السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شب دهم ماه شعبان المعظم، دومین شب جمعه از ماه شعبان و در اعیاد شعبانیه قرار داریم. میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، میلاد زین العابدین علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم و فردا شب هم شب 11 شعبان، شب ولادت جوان کربلا، الگوی جوانان، حضرت علی ابن الحسین که روز جوان نامیده شده، به همه جوانان حاضر در محفل تبریک عرض می‌کنیم. و پیشاپیش هم نیمه شعبان که چهارشنبه آینده روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، و همه این اعیاد رو اول به امام زمان تبریک عرض میکنیم و بعد هم به محضر مقام معظم و رهبری و محضر شما کودکان و جوانان و جوانان حاضر در این محفل و در پنجمین سال از تولد هیئت بیت الشهدا. چون امروز 9 شعبان روزی بود که پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله امام حسین علیه السلام رو عقیقه کرد. و میدونید که از آداب تولد اینه که وقتی فرزندی خدا میده به انسان، چه دختر باشه چه پسر، مستحباتی داره. یکی از اونها عقیقه است. هر پدری که در محفل صدا منو میشنوه، هر مادری که هست، و چه جوانانی که در محفل هستن و هنوز پدر و مادر عقیقه شون نکردن، این سنت تا قبل از بلوغ بر عهده پدره، بعد از بلوغ بر عهده خود فرزنده. خودش میتونه خودش رو عقیقه کنه. عقیقه یعنی چی؟ البته عقیقه واجب نیست، برخی علما واجب میدونستن، الان مستحب مؤکده. اگر مرجع تقلید شما واجب بدونه، خب حسابش متفاوت، میتونه از مرجعتون استفتا کنید. اما مونچه که مشهوره مستحب مؤکده. عقیقه اینه که گوسفند سالمی، بره باشه، بز و بزغاله نباشه، ترجیحاً میشه پیری نباشه، یک بره مریضی نباشه، یه بره سالم فربه، حداقل 6 ماهش باشه، حداکثر 2 سالش. ماده هم نباشه، چون ماده مولده در اسلام مکروه کشتن ماده مگر ضرورتی باشه. پس یک بره 6 ماه تا 2 سال باشه، سالم باشه، این رو سر ببرن، دعایی داره، دعاش خونده بشه. این گای مد شده، چاقو میبرن در خانه یک عالمی که دعا بهش بخونید. این چه سنتی است؟ بعد همونجا که گوسفند رو میخوان قصابی کنن، سر ببرن، همونجا دعا رو بخونن، چند خط هم بیشتر نیست. و گوشتش رو 4 تا محروم و مؤمن، فقط مال مستضعفان نیست و نیازمندا، دعوت کنن، اقوام و خیشان و هم بهترینش اینا، بهترینه که این گوسفند پخت بشه، غذا بشه، طبخ بشه، غذا آماده تو خونه خود انسان باشه. یعنی خود انسان دعوت کنه از مؤمنین، از اقوام، از همسایه‌ها، به ویژه محرومین بیان پایین سفره بخورن. ولا روشای دیگه هم هست که امروز پیاده میشه، اما بهترش اینه که خود انسان بپزه اون رو و والدین نظاره‌گر باشن، دیگران نوش جان کنن، ایثار کنن. و میگن بهتره که پدر و مادر از این غذا نخورن، خود این فرزندم نخوره، بقیه بخورن. سنت خوبیست. اگه این سنت کسی بتونه انجام بده میشه با یه تیر دو تا نشون زد. این مناسبت های هیئت ها که میاد ولادت و شهادت هم میشه هیئتی ها رو دعوت کرد، هیئت رو و سفره انداخت با یک تیر دو تا نشون زد. انشالله که خداوند همه این کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما، مرد و زن ما رو از حوادث روزگار، آفات روزگار، خطرات روزگار، مملکت ما رو از صدمه دشمنان حفظ کنه. صلواتی مرحمت بفرمایید. بحثی که امشب در خدمت عزیزان هستیم به مناسبت ایام و حوادث این روزها، بحثی انتخاب کردیم که مناسب باشه. اولا طبق سوره مبارکه مریم دو تا آیه دارم که حافظ قرآنن یا اونس دارن با قرآن، این تو آیه رو مرور کنند یا گوشی دارید با گوشی یادون خط ببرید. دو تا آیه است که خیلی کلیدی است، آیه 15 هم این سوره و آیه 33 هم این سوره. آیه 15 هم چی میگه؟ آیه 15 هم میگه و سلامون علیه یوم ولده و یوم اموت اموتو و یوم و یوم یموتو و یوم یبعثو حیا. آیه 15 هم خطاب به حضرت یحیی علیه السلامه که سلام بر یحیی، روزی که به دنیا آمد، روزی که از دنیا رفت و روزی که مبعوث میشه. آیه 33 هم خطاب به حضرت عیسی علیه السلام و سلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا. طبق این آیه و روایت از امام رضا علیه السلام، انسان سه تا اتفاق ناگوار و سخت و بحرانی در پیش داره. یعنی سه دوره در زندگی ما، سه تحول خیلی مهمه، بحرانی است گاهی. یک، تولد، چون از رحم مادر منتقل شد به جای بزرگتری به نام دنیا، عجیب و غریب موجوداتش، حوادثش. این اولین حادثه تولد. این ماه شعبان همه چیه؟ تولد دیگه. دوم، مرگ، چون آدم وقتی میمیره منتقل میشه از دنیا به عالم برزخ، یه چیزایی میبینه که قبلا نمیدید، یک عالمی که تجسم اعماله، حد فاصل دنیا و آخرت، درگیر با اعمالشه، خیلی از دنیا بزرگتره. و سوم، قیامت، که باز بزرگتر از این عالمای قبله. پس سه تا دوره مهم، سه تا تحول مهم، سه تا انتقال مهم همه ما در پیش داریم، یا سه تا بحران، یا بگیم مرحله طوفانی، که همه اینا در کنف حمایت خداییم. یعنی خدا به من و شما رحم کرده از تولد تا امروز. دوران موقع مرگ خدا رحم میکنه به ما، قیامت خدا به ما رحم کنه، در کنف حمایت خداییم. به لیس اتفاق خیلی مهم و بحرانی است. لذا اینجا نکته ای میخوام عرض کنم که تطبیق بدم با سیره حضرت علی اکبر علیه السلام. از این دوتا آیه، این نکاتی گفتیم، اینها برداشت میشه که وراثت نقش مهمی در شخصیت من و شما داره. یعنی مسائل ظاهری و معنوی اجداد و نیاکان دور و نزدیک من و شما در امروز ما تأثیر گذاره. در زمانی که جنین بودیم تأثیر گذار بوده، در کیفیت و تحولات جنین مؤثره، حتی خلق و خو. خب این سخنی که امام حسین علیه السلام در شأن حضرت علی اکبر فرمودن، کی بلده بگه؟ وقتی علی اکبر علیه السلام روانه میدان شد، یه جمله ابی عبدالله فرمودن. خب بله، فرمودن خدایا شاهد باش، نوجوانی جوانی رو فرستادم سمت این دشمن که اشبه الناس به رسول الله. حالا به رسول الله گاهی اول اومده گاهی آخر اومده. اشبه الناس به رسول الله، شبیهترین مردم به رسول خداست در سه چیز: یک، خلقن، یعنی قیافش، تیپش. به عنوان یه بچه هیئتی باید قیافمون با آدمیزاد بیاد، به شیعه بیاد، به محب بیاد، به بچه ایرانی مسلمون بیاد، به دانشجو بیاد. قیافم، لباس پوشیدنم باید شبیه اهل بیت باشه. یعنی اون مودی که دنبالشم مود درستی باشه، نه هر مودی. آقادم از کوروش میزنه مثلا، بعد اینه لباسی تنش کرده که اصلا کوروش روی لباسی تنش نمی کرده. زمان کوروش حجاب بوده، پوشش بوده. تو اگر دم از پادشاه هخامنشی میزنی با زنت هم از معجبه باشه دخترت هم. پس یک، خلقن، شباهت قیافه و ظاهر علی اکبر. دو، خلقن، خلق و خوی او. خیلی خوش اخلاق بود، حسن خلق داشت. عزیزان، نوجوونا، جوونا، ما بعد از تولد اخلاقمون دست خود ما، تربیتش، معمار، مهندس اخلاقمون، بناش خودمونیم. تا زمانی که در رحم مادر بودیم، جنین بودیم، بله با والدین بوده، با وراثت بوده، اما بعد از تولد دست خود ما. بله معلم اثر داره، رفیق اثر داره، هیئت اثر داره، تحولات روز دنیا اثر داره، اما دست خودم. میتونم رو تربیت خودم، اخلاق خودم کار کنم. لذا امام علی علیه السلام فرمودن حسن و خلق برهان و کرم الاعلا اعراق. حسن خلق نشون دهنده ریشه خانوادگیه. میخوای ازدواج کنی جوون مجرد تو جلسه، میخوای ازدواج کنی ببین با کی داری ازدواج میکنی، از تا نسبشو نگاه کن. فضیلت ریشه خانوادگی رو نشون میده. بنی هاشم فضیلت داشتن، علی اکبر مشخصه، امام سجاد، امام حسین، قمر منیر بنی، ریشه خانوادگی تو ازدواج خیلی مهمه. اصالت، چون آدم وقتی در رحم مادر قرار داره و جنین، مجموعه صفات ظاهری و همه چیزو خلاصه کله وراثت اونجایه. رنگ چشم ما، پوست ما، رنگ موی ما، قد ما، قامت ما، چاقی، لاغری، همه وراثت نقش داره دیگه. از دست من و شما الان خارجه دیگه، نمیتونه خیلی ظاهر رو تغییر بدی. ممکنه با علوم کاری انجام بدن، با علوم روز. اینجا یک حدیث دیگری هم شنیدید از پیامبر نبویست که حضرت فرمودن الشقیو من شقی فی بطن امه و سعیدو من سعا سعیه چیست؟ من سعید فی بطن امه. هر کی بدبخت از زمانی که در رحم مادره معلومه، هر کم خوشبخت معلومه. این حدیث رو بد فهمیدیم گایی، میگه ما اول مهر بدبختی خورده. نه، این حرف غلطه، جبر نیست که. پیامبر خاتم میخواهند بفرمایند که صلوات بفرستید. بله، که مجموعه مراعات های والدین در دوران بارداری، اون لقمه‌ای که پدر میاره، اون تغذیه‌ای که مادر میشه، اون رعایت هایی که مادر داره در جنین چیز موثره. یعنی در همونجا پایه‌ریزی میشه که این بچه چه جور بچه‌ای هست، اثر داره. مجموعه این رعایت به ویژه کتابی است به نام ریحانه بهجی، توصیه میکنم به زوجهای جوان اگر در جلسه هستن، اونایی قصد فرزند آوری دارن حتما این کتاب رو بخونید. یک کتاب علمی دینی است، ریحانه بهشتی یا فرزند صالح، کتاب خیلی زیبایی. 3 سال یه مشاور آماده در خدمت این پدر و مادر، از قبل از انعقاد نطفه تا پایان شیردهی. یا مهمه، هر کی کتابو گرفته راضی بوده ها، اثرگذار بوده، استفاده کرده. من تبلیغ کسی نمی کنم، کتابش کتاب خوبیه انصافا، تو بازار شاید نظیر نداشته باشه. اولین لحظه تولد من و شما دین گفته در گوش راست اذان، در گوش چپ اقامه. یعنی چی؟ یعنی وقتی این بچه به دنیا آمد که قوه سامعه او فعال شده، اولین سخنی که میخواد بشنوه نام خدا رو بشنوه، یعنی توحید، الله اکبر. بعد از نام خدا، نام رسول خدا، نبوت رو بشنوه، بعد اشهد ان لا اله الا الله که گفتن، اشهد ان محمدن رسول الله. و بعد از اون اشهد ان علی ولی الله، ولایت و امامت رو. ببینید چقدر دین دقت داره، یعنی دین میخواد بگه اولین قدم در پرورش انسان آشنا کردن او با خداست. اینا نقش داره که شما امروز هیئتی بار اومدید. امام سجاد علیه السلام وقتی فرزندی دنیا می اومد نمیپرسید دختره یا امام، میپرسیم دختر یا پسره. هرچند دختر رحمت، پسر نعمته، و رحمت از نعمت چیه؟ بالاتره، چون رحمت که میاد نعمت رو هم میاره. ولی امام سجاد نمیپرسید که این فرزندی که به دنیا آمده دختر یا پسر، میفرمود سالم است یا نه. اگه سالم بود شکر خدا بجو. این مهمه، دقت کردید؟ این سلامت او، سلامت روحی او، معنوی او، جسمی او، اینا مهمه. اما در باب تربیت، وقتی به عنوان پدر و مادر فرزند تربیت میکنم، بهترین میراث چیه عزیزان؟ بگید. طبق روایات الان تو دنیای ما، تو همین گناباد، بهترین ارث چیه؟ ماشین، خونه، پول چقدر تو بانک داره بابای فوت کرده. اما دین میگه نه، بهترین ارث ادب است. ادب بهترین میراث بابا و مامان چیه؟ ادب. آیا بچه مؤدبی تربیت کرده یا بچه بی ادبیه؟ این خیلی مهمه. امام علی علیه السلام فرمودن بهترین ارث ادب و تربیت صحیحه. همچنین فرمودن حسن الادب، نیکی ادب، افضل النسب. میخوای بگی من با بچه فلانی ام؟ امام علی میفهمد بهترین ادعای نسبت چیه؟ ادب. بچه بابایی هستم که مؤدبه. این مهمه. و اشرف و سبب ادب. امروز کمه. این دوران اختشاشات چی دیدید؟ همش بی ادبی دید. به همین حریم هیئت بیت الشهدا جسارت شد، اهانت شد، به حوزه علمی اهانت شد، به دفتر امام جمعه اهانت شد، به مسجد، به هیئت، به قرآن، به کتابهای دینی، به کتابخونه ها، به جان انسان ها. از دختر 2 ساله گرفته 3 ساله، 8 ساله تا سایر مردم، این بی ادب بودند. این ادب یاد نگرفته بودند. به کجا تربیت شدن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین ارث پدران برای فرزندان ادب است، نه مال. ادبه. لذا باید در تربیت دقت کنیم، بچه های بی تفاوت تربیت نکنیم، بچه های بی توجه، بچه های تربیت کنیم متوجه باشن به مسائل پیرامونشون، یعنی در برابر استثمار و استعمار ساکت نباشن. یعنی بچه های تو جلسه که دانش آموزی ادهی از شما، یعنی تو مدرسه اگر دیدم دانش آموزی به استتم میشه، من یاورش باشم. اینجوری تربیت بشم تا برسم تا زمانی که مثل امروز در برابر استکبار و استثمار بیستم و استعمار. یا داخل خانه و مدرسه تربیت میشه، به شرطی که معلمش معلم بی تفاوتی نه. معلم تو همین گناباد معلم داریم که میره سر کلاس میگه بچه ها من خودم 4-5 سال مسجد نرفتم. این چه حرفی تو میزنی؟
و نمیخوای بری رو بچه ها تبلیغ سو میکنی. ببینید یکی از مدیران یکی از مدارس در گناواد به من گفت تلفنی، گواج آقای روزی تو فلان کلاس توضیح کردیم رضایت نامه برای بچه ها که بیان نماز جمعه. میگه گزارش آوردن که سر کلاس همون وقتی توضیح کردیم رضایت نامه ها رو، دو تا دانش آموز پاره کردن، گفتن رو با پهلوی میخواد بیاد نماز جمعه چی بریم. ببینید میگه معلم اثر داره، والدین اثر دارن، جنگ شناختی است، جنگ ترکیبی است، جنگ ادراکی است، جنگ هویتی است. سردر به هیئت نوشته شده بیت الشهدا، یعنی هویت معلومه. اینجا بعد از زیارت که می عاشورا میخونی یا دعایی که خونده میشه الهی از زمل بلا میخونین، یعنی هویت معلومه. پا میشی میگه مولانا صاحب از زمان. جنگ هویتی الان به هویت حمله کردن در این اختشاشات 18 دی. به هویت چرا به مسجد حمله کردن؟ چون مسجد چی میده؟ هویت میده، پایگاه ها رو هدف گرفتن. البته نباید افراد کنیم تو تربیت مذهبی، افرادش هم بده. هر هفته هر شب این جهیعت، نه افراد چی کار بدیه؟ یه شب میچسب، یه هفته میچسب به دعای توسل و کمیل و ندبه و عاشورا و همه چی، یه هفته همه رو ولی میکنه. نشد که افراط و تفرید، نه، هر چیزی اعتدالی داره. لذا باید احساس مسئولیت کنیم همه ما، در برابر یک، در برابر خودم، دو، در برابر خدا، سه، در برابر مکتب و دین مسئولم، و چهارم در برابر جامعه. این چهار تا بعد تربیتی است که هیئت بیت الشهدا حتما نصب العینش داره. مدعای اینجا، سخنرانی اینجا اینجوری باید باشه، یعنی هم بعد فردی، هم اجتماعی، هم مذهبی در مسئولیت مد نظر باشه. و این هیئت بیشتر قشر نوجوان و کودک میاد. در مدح اینا نکته‌ای بگم که مراقب باشن متولیان هیئت ها. از حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام سوال شد چه مثلا چی برات مهمتره؟ فرمود حب الاطفال، حب الاطفال، دوست داشتن این بچه ها، دوست داشتن اینا. برنامه محفل و مهدیه که زلیدون پخش میشه ببینید الان چه قشری آوردن، این قشر آوردن، اینا باید کار کرد. امام راحل فرمود امید من به دبستانی هست، رهبر معظم شور. واقعا باید رو این نسل کار کرد، نیاز دارن. اما مراقب باشیم این محبت عامل نفوذ نشه. امروز تو اقتصاد ما اسرائیل و یهود نفوذ داره، تو فرهنگ ما نفوذ داره. از محبت نفوذ پیدا میگن. در یک مسجدی سالها پی زمان قاجار شاید بوده، در یک مسجدی به نام صاحب الزمان تو تبریز بوده، یک قصابی از یک گاوی از زیر دست قصاب فرار میکنه، پناه میاره این گاو به مسجدی به نام صاحب الزمان. در اون مسجد گاو میزنه قصابو میکشه، مردم گاو رو میکشن برای تبرکی گوشتشو میبرن، که در این مسجد معجزه شده، گاو قصاب کشته. بعد انگلیس برای اون مسجد یه چلچراغ میفرسته. انگلیس چه ربطی به صاحب الزمان داره اون مسجد جز نفوذ؟ ما در لایه‌های مختلف نفوذ داریم. این محبت نباید عام، بهائیت با محبت جذب میکنه تو مشهد. اینقدر فرقه زاله داریم، رد و پاش توی این اختشاشات هم بود از عرفانهای نوظهور، با محبت جذب میکنه. مسیحیت تبشیری داریم، با محبت جوان شیعه ما رو مسیحی میکنه. مواظب باشیم محبت عامل نفوذ، نفوذ بیگانگان نشه و فرقه های زاله. خیلی مهمه. خب چون وقت من رو به پایانه، خلاصه کنم. یکی از اون اساره های اخلاق پچی شده و تربیت ادبه. رو ادب باید کار کنیم. از ویژگی‌های دوران مدرنیزم و پست مدرنیزم تقدس زدایی است، که دیگه یه عمامه و این لباس و این هیئت و مسجد و این عکس شهید تقوی فر دیگه تقدس نداشته باشه. این کارو کردن. غیر از اینه قرآن سوزوندن. قرآن کلام خداست. دیگه پدر مادر تقدس نداشته باشن. قدیم الایام اینگونه بوده، تو اتاقی که قرآن بوده تو اتاق پاشو دراز نمی کرده. قدیمی حرفای من رو می فهمه، تعیین می کنه. تو اتاقی که عمامه بوده پاشو دراز. امروز چقدر عوض شدیم. در مسجد رو می بوسیدن، این منبر رو می بوسید، علم امام حسین برای بیده. هنوزم برای من و شما داره، اما ادهی ببینید امروز دوران تقدس زدایی، دشمن دنبال یک تقدس رو از بین ببره. از نظر ما هرچی متصل به خداست مقدسه. البته نکته مد نظر باشه، احترام شما به این لباس به خاطر احترام به پیغمبره و احترام پیغمبر به خاطر اتصال پیغمبر به خداست. دقت کردید؟ چون متصل به خداست. خب دیگه من از بعضی نکات عبور میکنم، جمع‌بندی و نتیجه‌ای بگیرم. عزیزان، ارتقای اخلاقی جامعه وظیفه هیئت‌های مذهبی است. این دیگه قابل قبول، قابل انکار نیست. هیئت‌های مذهبی در راستای ارتقای اخلاقی جامعه نقش قابل توجه دارن. چرا؟ چون ظرفیتی مجموعه داره که بقیه مجموعه به عشق دارم یا سراسر گناه با جای دور و نزدیک میان، توی بارون، توی برف، سرما، گرما میان میشینن به عشق. این ظرفیت، ظرفیت مهم نیست و باید هیئت‌ها این کار رو انجام بدن انشاءالله رسالتشون رو. اگر جشن گرفتیم، کف زدیم، سرود خوندن، صلوات فرستادیم، شیرینی دادیم، شربت دادیم، غذا دادیم، در عزای امام حسین محرم و سفر گریه کردن تمام نشده. فقط وظیفه ما نوجوانا، جوونا، فقط جشن و عزا نیست، فراتر از جشن و عزاست. طبق حدیث از امام صادق علیه السلام، سه کار در قبال اهل بیت باید انجام دهیم. یک، اهل بیت خوب بشناسیم. امروز خوب امام زمان رو بشناسیم، ولی فقیه رو بشناسیم. دو، به امام رجوع کنیم، توسل کنیم، ارتباط بگیریم، شبهات و سوالاتمون از امام بپرسیم، از آثار ائمه و از ولی فقیه و مرجع تقلیدمون امروز. و سوم، پیروی از اهل بیت. این وظیفه ماست. لذا ذاکر عزیزم تشریف آوردن، البته خب اینجا وقتش مشخص زمان. اگر میخواییم حسینی باشیم امروز، باید سجادی عمل کنیم. حسینی بودن یعنی سجادی عمل کردن. چرا؟ امام سجاد علیه السلام 34 سال بر مصائب کربلا اشک ریخت. در قالب صحیفه سجادیه که 50 و چند تا دعاست به دست من و شما رسیده، برای تربیت جامعه وقت گذاشت. عزیزان، هیئتی بودن، حزب اللهی بودن، با نازک نارنجی بودن همخوان نیست. حزب اللهی نازک نارنجی نمیتونه رسالت انجام بده، چون زود از حرفا ناراحت میشه. یه مطلب گفتن، گفتن که گفتن. یک بچه مثبت میگن دیگه مسجد نمیره، او بچه مثبتی تو مسجد میری. نباید از این مطلب ها و برچسب ها ناراحت بشه. گوش در یه جاهای موضع بگیر، جواب بده، جای نباید موضع بر رد بشی. اگه امروز بخواید اصلاح جامعه انجام بدی، سخته. اصلاح جامعه یعنی آسایش نداشته باشی. حاج قاسم آسایش داشت؟ شهید احمدی روشن آسایش داشت؟ باباش گفت پسرم اینقدر کم نخواب، بخواب، شبی 3 ساعت بیشتر نمیخوابید. فهمود بابا جان وقت برا خواب زیاده، فعلا کشور نیاز به تلاش داره. این یعنی حسینی بودن، این یعنی سجادی عمل کردن. انشالله که همه ما بتونیم با بالا بردن آستانه تحملمون و باز ظرفیت هامون، سعی صد، همون دعای حضرت موسی علیه السلام، رب که چی دعا کرد؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شما رو به فیض کامل خواهند رسون، اما من یک اشاره کنم فقط. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله و ایام جشن. حالا مرودی میخوام بخونم دیگه، ولی من اشاره کنم اشک شوقت فقط جاری بشه، شبه نشه البته براتون این قصه، که یک حاکمی بود 500 سال پیش در عراق، 500 سال پیش، ناسبی بود، دشمن امیرالمومنین، بچه‌دار نمیشد، مز کرد اگه خدا بهش بچه‌ای بده کارش باشه اذیت کردن زائرای حسین. خیلی جالب، ما چه نظرایی میکنیم چه نظری میکنیم. اتفاقا بچه دار شد، یه پسر خدا بهش داد، اسمش هم گذاشت جمال الدین. کمین کرد سر راه زائرای حسین، شب خواب دید قیامت شده، همه ناسبی ها دارن جهنم میرن، اما جمال الدین آتیش او رو نمی سوزونه. چرا؟ ندا آمد چون بر روی بدن و لباس تو گرد پای مرکب زائر حسینه. اینا تلنگر آقا میخواد برگرده، از خواب که بیدار میشه مسیرش عوض میشه. شاعر و مداح ابی عبدالله، این اسم امام حسین قدرشو بدونیم عزیزان. فردا شب شب ولادت علی اکبرشه، اینقدر به باباش علی علاقه داشت، فرمود هرچی خدا به من پسر بده اسمشونو علی میذاره. علی اکبر، اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. چون جشن من دیگه روزه نمیخوانم، عوض میخوام، شب زیارتی است، اما روزه علی اکبر هم سخته، هم میگن هر جا روزه علی اکبر خونده بشه امام حسین میاد. بعضی علما و روزه خونایی به نام گفتن، بدون شک ابی عبدالله میاد هر جا نام علی اکبر. اون کربلا رفتید، برخی بزرگان میگن هر وقت رفتی کربلا زیارت، اول بیا پایین پا علی اکبر رو زیارت کن، بگو آقا زاده پیش بابا آبرو داری، بخوا ما رو بپذیر.